کتاب فرمی فرمی همی فکر کنم یک تعدادش رو این کتاب رو میگی؟ این ها؟ الان توی باز بارم کجا رفتی؟ یه دونه هم نداشت فرنگ نه کتاب فروشیه جهاز دانشگاهی چی؟ اونجا فکر کنم داره کتاب کی رفتید شما؟ خب چی؟ حالا براخره فیلم تا برشت افتاهن دیگه تهیش بکنید که ما هر جلسه ای شما باید یه فصل رو بخونید شما بر اساس اون فصل رو بندید و اگر سوالی داشتید میخونید میرسید به فصل بعد حالا سر این جلسه من این فصل اول رو مطرح میکنم بعد خودتون مطالعه میکنید دیگه نمیدونم حالا چند نسخه از کتاب توی کلاس هست تاریخ قرون وسطا شما نبردید کتاب خب البته بخشی از بحثمون امروز در مورد تبارشناسی ولی اون تبارشناسی رو یه صفحاتیش رو کلا میخونی جدا برای امتحانه بخشی از مموزش من در کلاس خودم مطرح میکنم حالا نمیدونم تبارشناسی رو شرح فراوردی اون رو همیش کنم تبارشناسی کیا آوردن دست شما رو بگم بریم همین بقیه نخن شما شما نخن چی؟ یه اون راشو باید تر نمی کردی تا الان گرون تر هم باید ارزون تر نه اگر چا پایه اولش اگر چا پایه بعدش بخواهی که خیلی گرون تر چی گرون نیست که همه فقط شما به کتاب گیر داریم اینقدر بله همیشه اینجوری نیست همیشه اینجوری نیست فقط بخواهی الان ما خیلی که نوزیم چاپای بعدش گرون تر شد بله در آیل مختلفی داره بس بگی به تقاضا هم داره من جامعه ما ایشتی تقاضا شد یاد باشه گرون تر شد برعکس خب فصل اول کتاب تحت عنوان تفکر یهودی مسیحی ما جلسه گذشته اشاره کردیم به این که منشأ افکار قرون وسطا فیلسوفان قرون وسطا بر اساس دو گرایش فکری قابل بررسی سیستمی مکتب در واقع فلسفه یونانی و یونانی معابی بود و دیگری کتاب مقدس که منظور ما از کتاب مقدس حالا بهتره بگیم عهدین یعنی عهد قدیم و عهد جدید این اصطلاح عهد قدیم و عهد جدید مال مسیحیاست یعنی یهودی‌ها چون اصلا متن مسیحیان رو کتاب مقدسش نمیدونن به یک کتاب مقدسی شرقائل نیستن یعنی فقط کتاب خودشون رو میگن کتاب مقدس کتاب مقدسی که یهودیان میگن دیگه شامل دو عهد نمیشه همون یه عهد در واقع یعنی قدیم و جدید ندارن فقط یک کتاب مقدس میشن که همون مجموعه عهد قدیم باشه از زمانی که مسیحیت صاحب کتاب مقدس شد چون پیشینه تاریخی او یهود بود مذهب یهود بود اومد این رو به عهد قدیم و عهد جدید نامگذاری کرد مگر نه این دو قطعه ما داریم به کار میبریم از زبان مسیحیان در واقع داریم به کار میبریم نه از زبان یهودیان یهودیان اصلا هیچ متن مقدسی رو به رسم خودشون به عنوان هیچ متن دینی قبول ندارن خب برای داد یهودی ها برای مثلا فقط کتاب مقدس میگن یکی از واژه‌هایی که برای بحث دینشون به کار میبرن کتاب مقدسه که واژه بیبل کتاب واژه بیبل یا در زبان یونانی اصلش یونانیه کتاب مقدس که حالا امروز بحث میکنیم واژه به این که منظر عهد چیه مجموعش رو میشه کتابه مقدس خب ابتدای بحث ایشون اشاره کرده که بزرگترین نگرانی و دلمشغولی در واقع فیلسوفان قرون وسطا به نوعی میشه گفت که دغدغه گسترش دینه، یعنی اون چه که بیشتر مورد توجه این دسته از حکیمان اون دوره است مباحث دینی است. و ما میدانیم که قرون وسطای مسیحی دیانتش دیانت مسیحی است، اما کدام دیانت؟ دیانتی که بر اساس برداشت خاصی از تعالیم ایسا صورت گرفته که اصطلاحاً اون تفسیر کلوسی یوحنایی، این برداشت این تفسیر رو ما اصطلاحاً بهش میگیم مسیحیت دوره قرون وسطا. در دوره قرون وسطا چند برداشت از مسیحیت مطرحه، اون برداشتی که بالاخره پیروز شد و غالب شد بر بقیه برداشت ها و فیلسوفان قرون وسطا از همون اول تا آخر و تا امروز فیلسوفان مسیحی اون برداشت به عنوان دین رسمی مسیحیت پذیرفته اند، این برداشته تفسیر پولسی یوحنایی. بله تفاصیل دیگه همون زمان مطرح میشه در مورد دیانت عیسوی که بعضیش ادعا میشه که بسیار نزدیکتر به اصل دین نسبت به این تفسیر، ولی خب سیاست زمان و برخی از عوامل دیگر باعث شد که بالاخره این تفسیر تفسیر غالب و پیروزی بشه. آگوستین، آنسلم، توماسی آکوینی و اینهایی که حالا میخوام بهشون بپردازم در جلسات آینده همشون مسیحی این تفسیری هست، با این برداشت مسیحی هستن. البته حالا ما دیگه شما میگذاریم یک برداشت دیانت رسمی مسیحی فقط اینه دیگه هستن، یعنی اون تفسیری که مثلا در مقابلش بگذاریم چه تفسیر حواریون رو به هیچ وجه نپذیریم. حواریون ایسا اونها هم برداشتی داشتن بر اساس خود متن انجیل اصیل که در اون زمان خب این مبارزه خیلی شدید میشه بین برداشت های مختلف و نهایت هم برداشت پولس یوحنایی است که پیروز میشه، که واژه های پولس یوحنایی منظورت پولس شخص پولس رسوله که دومی شخصیت مسیحیت رسول به این صورت همه بله همه یه حواری بله تفسیر پولس یوحنایی شخصیت دوم یوحنایی یعنی یوحنا که نویسنده انجیل چهارمه، چهارم انجیل یوحنا هست. برای شخصیت‌های مشهور مسیحیت هست. چون این تفسیر که این تفسیر یوحنا دیگه عناصر اساسیش و از اینجا رفع گرفته. آموزه‌های اصلیش بخشش مال پولسه، بخشش مال یوحنا. شما در مورد هر دوش کلاس بحث. خب البته بودن تفاصیل دیگری غیر از این دو تفسیر، مثلا یک تفسیر رو میشه نامش رو گذاشت تفسیر عرفانی مسیحیت که اون تفسیر هم منابعی داره برای خودش و طرفدارانی. مثلا خب تفاسیر دیگر چند آمد زهنیت اون دو تفسیر عمده همینه که نوشتیم و نهایتا تفسیر پولس یوحنایی به لحاظ قدرت و نفوذی که به دست میاره و اینکه نهایتاً امپراتوری روم هم طرفداری از این تفسیر میکنه، سیاست روم هم به رفع اونها میشه و این مسیحیت رسمی رو دیگه تشکیل میده. خب این یک نکته که حالا باید دربارش بحث کرد، اینجا مطرح شده همینطور. نکته دیگر این که مطرح شد، ما گفتیم جلسه قبل که یکی از منابع فهم افکار فیلسوفان قرون وسطا خود فلسفه یونانه، درسته؟ البته یونان به اضافه یونانی معابی، یعنی هر دو شما میگیم یونان، حالا غیر از کتاب معلم. یه اشاره کرده در کتاب که تا میگیم یونان، دقت بکنید که در درجه اول خود دین یونان باستان مد نظر و بعد تفسیرهایی که فیلسوفان یونانی اومدن مطرح کردن و اون دین یونانی قدیمی را عقلیش کردن، انتزاعیش کردن. یعنی به عبارت دیگه وقتی میگیم یونان، درستون هست ما ترشیم کرد از تفکر اسطوره‌ای همه اینها را مقابل در برد بعد تفکر اسطوره‌ای دین یونانی، یونانی ها دینشون دین اساسی، دینشون خدایانه هستن که هر کدام مظاهر یکی از تفکر عمر طبیعت هست. این دین اسطوره‌ای، تفکر اسطوره‌ای اولین سنت فکری یونان باستان، سنت های دیگر هم دارم از دارا ازم برسه به فیلسوفان بزرگ یونان، سقراط، افلاطون و ارسطو، و بعد از اضافه میشه یونانی ما. و ببینید این اینو به خاطر این ایشون مطرح میکنه که یعنی به خاطر سقراط، افلاطون و ارسطو، همچنین تا یه اندازه سوفسطائیان، تا یه حدی پیشا سقراطیان، و تا اوجش در اون سه نفر آخر، اینها آنچه که اصطلاحا بهش میگیم دین اسطوره‌ای یا تفکر دینی یونان باستان رو قدم به قدم هی عقلی ترش کردن، انتزاعی ترش کردن. خب این دین عقلی شده یه انتزاعی شده منتقل میشه به هلنیسم. خب هلنیسم یعنی چیه؟ یعنی لشکرکشی اسکندر مقدونی به کشورهای دیگر و گسترش فرهنگ یونان به اون قسمت ها، اون قسمت هایی که اسکندر قدم میگذاره و رضا فرهنگی یونان رو با خودش به همراه میبره، خودش صاحب فرهنگ بودن، صاحب دین بودن. این یه نوع تلاقی ادیان ایجاد میکنه، تلاقی فرهنگ ها، و رضا یه تأثیر از دو سر متقابل مطرح میشه. یعنی هم این تفکر یونانی و یونانی و آمی روی ادیان اونها تأثیر میگذاره، هم تفکر و ادیان شرقی روی اینها تأثیر میگذاره. شما میدونید اوج این تأثیر رو در کجا میتونید ببینید؟ در رواقیون، در افلاطونیان میانه، در خود شخص افلوتین. نمیشه افلوتین رو بدون افکار شرقی درست فهمیدش، چون مسلم تحت تأثیر اون افکار بوده، یا همون افلاطون میانه، همون آنتیوخوسی که مطرح کردیم در دوره‌ای داره این سخنان رو میگه که تحت تأثیر اون افکاره. شما اگر دقت کرده باشید صحبت از خدا، الوهیت، مفاهیمی از این قبیل در دوره هلنیسم خیلی زیاد مطرحه، و این حرف هم به این معنی نیست که همان خدایان یونانی ها باشند. بعدش اشاره به الوهیت شرقی، تفکر شرق، یکی در آدر میده نیستشه این اتفاق این نقطه، و این اتفاق به اضافه کتاب مقدر تفکر مسیحی ها رو بیدن. یعنی ادیان و تفکرهایی که در میده جوش خوردن با هم، یونانی از یک طرف، شرقی از یک طرف، این میشه یک مثلا اضافه کنون رو به اهدن با اینها و تفکر مسیحی رو بردن. این تفسیر کلودی یوحنانی به شدت متأثر از تفکر یونانی که در اصل هلنیک و افکار شرقی و هم آمیخته شده. یکی از افکار شرقی میترالیسم، میترالیسم رو به ایکان چه شعبه ای از دیانت زرتشتی رو بکاره؟ چی؟ خب بسته ایده بشه طوری معناش بکنیم. شما پیش از زرتشت، ببینید اسنادی که ما داریم طرحش بعد از زرتشت، بله، یعنی ببینید ادعا داره که از نظر فکری مال قبل از زر پشته، در اون کسانی که اون رو به وجود آوردن مطرحش میکنن طرفدار ازش میکنن معمولا مال بعد از زر پشتن بانیانش، یعنی خود اصل فکر حتی مقدم بر هندوها، مقدم بر هیچی بدا. بله درست، خیلی در صورت خیلی در طرفداران زر پشت بعد از رو میترایید. بله درست، بله اقلی هست چون چیه میترایی؟ بله بله میترا چیه؟ منظور از میترا بله آله یا آفتاب یکی از خدایان مهم دیانت مجوسی به حساب میاد. تا میگیم مجوس، ببینید مجوس یه واژه عامه، بله یه واژه عامه که میترایی، زرتشتی، آینه، مهر، همه اینها رو در بر میگیره. و ما این مشکل رو داریم که در سنت دینی ما، در سنت دین اسلام، تا سخن از مجوس گفته میشه این ابهام هست که مجوس آیا دین زرتشته یا مجموعه ادیانی که در ایران باستانه مثلا با قدمتی بیش از زرتشت مثل میترایی، این ابهامی داره. ولی در هر حال که میدونید پیامبر مجوس رو اهل کتاب معرفی کردن، به نظر پیامبر پیروان دیانت ایران باستانی مثل یهود و مسیح اهل کتاب، یعنی توحیدی بوده اساسش، علاوه از اینها جدیه گرفتن اهل کتاب حسابشون کردن. خیلی نکته مهمه مثلا جان در مورد مجوس رو چه بگیم؟ بعضی ها مثلا با واژه موق مجوس رو از این واژه میدونن، بعضی واژه مثلا اخوری شده بیشه دیگری میدونن، ولی ما هستن که این ها بوده، این میترایی، آینه، مهر، خود زرد، دیانت زرد پشتی، این ها در اصلا علمی اتفاقی اومده تو متون یونانی ها، این که علم آمده ببینید ازش نقل قول می کنن پذیرفتگر بعد از آمونده هاش، همین میترا اینجوری شخص اخلوتی ما از سرما باشه. یکی از اینجور ادیان شرقی اینه که در ادیان شرقی اشاره به علم اعداد زیاد شد، شاید این رو از یون شهر از یونان گرفتن. نه نه اونی که در اسلام در یه حدیث اصلا قابل بحث این که از کجا گرفتن، شما یه نمونه شو اشاره کنید که براتون توضیح مثلا چی؟ اون عرفان، اون فرق کرد، نه متن دینی ما قرآن، اون لازم نیست اصلا بحث ادب باشه. تو فرهنگ هر تو فرهنگ بشری بالاخره شمارش هست، اما تفسیر عرفانی عدد تو قرآن مطرح نیست به هیچ وجه، اون بحث دیگریه. بله شمارش هم همین همین تو همه فرهنگا بالاخره اون تا چند روز رفت، 30 روز رفت، 40 روز رفت، اما این در چه جد من این باید اکسی باشه، نباید این تا 9 روز باشه، نباید تو یک روز باشه، نه چه این چونی من نیست از خود قرآن نمیشه این رو فهم. ببینید تفسیرهایی که گفته میشه و ببینید از بله تفسیرهایی که در عرفان ما هست به حد زیادی از اونجا نشد گرفت، این درست از اصل هلن نیست. بله یه هم هست، ببینید بعد روایات هست گفته هم تو روایات که مثلا این دوازده معناش چیه، اما محدوده، نایمدن یه فرمول بدن که عدد دوازده سرش اینه، عدد ده سرش اینه، ولی در اینجا فرمول نشد ما بیده محبیت ناخوری میگه شما با کلان یه هفت چه کارها که نمیتونی بکنی، این رو ما نداریم در سنت دین و حتی ما اصلا در سنت اصل دیانت یهودی هم نیستیم، این در این دوره شکل گرفته. شما اگر این دوره رو خوب مطالعه کنید سهر، جادو، بازی با اعداد، فوق‌العاده است در پایان عهد هلنیس در اوایل قرون میلاد مسیح، یعنی دیگه اصلا اینها هر توی یا برزنی بدید دیگه این بحث هم هست، بحث سحر و جادو و علم اعداد، تلسمات، علوم غریبه، یکی از کسانی که خیلی مسلط بر علوم شخص افلوتینه که اینها رو احتمالا از آمونیاستاکاس یاد گرفته، حالا اون از کجا یاد گرفته نمیدونم، ولی اینا مرد در جریان شاید این قول پروکلوس احتمال هست. پروکلوس که میتونه این که از اون افراد که میگانه مشهوره میگه که از فلسفه و مکاتب فلسفی مهمتر در اون دوره‌ای که اون به سر می‌برده همین علوم غریبه است. خودش یه مکتب بزرگه در اون دوره. خب اینا ببینید تو تفسیرهای پلوتی یوحنای همین هم راه پیدا کرد. خیلی جالب، ما تو انجیل بحث سحر و جادو رو زیاد می‌بینیم. اینکه طرفداران عیسی سحر می‌کنن بعضی افراد صریحا ذکر شد. آداب سحر و جادو در سحر این خیلی فراوان. خب
این راجعه به این نقطه که فکر کنم واسه این معنی که این دوره رو ما درست مطالعه نکردیم، یعنی کلن درست کار نشده، من در مادر کلن کار نشده در کتاب.
این دوره خیلی دوره مجهولیه که اگر درست کار بشه برخی از مجهولات ما در تاریخ فلسفه کشف میشه. کارم به بعد از اون مشهورات اشاره می کنم توی کنم. خب چیز؟ همه چیزش متونش، عقایدش، مردمی که در این دوره هستن، نگرش هایی که مطرحه، هیچ چیزش الان مشخص نیست. ما فقط می دونیم که رواقیون، اپیکوریان، نوفیثاغوریان، افلاطونیان میانه، نو افلاطونی ها مثلا اینها در این دوره مطرحن، ولی اینا هم به خاطر این میدونیم که برخی از کتاب هایی مثل تاریخ فلسفه های لایرتیوس، دیوگنس لایرتیوس به بعد از اینها اسمی آوردن، ولی متون اصلیشون هیچگاه کشف نشده و چاپ نشد. بله، البته زبان این دوره چند زبانه، یعنی در اصل اسکندریه زبان ها هم با هم تلاقی پیدا میکنن، مثلا زبان غالب زبان یونانی. خب حالا ببینید در این جلسه ما برای که یک جا کل بحث عهد قدیم را مطرح کرده باشیم که از این به بعد بریم وارد عهد جدید و مسیحیت بشیم، من اصول کتاب در واقع مجموعه عهد قدیم را، کتاب هاش رو، محتوی هاش رو، تاریخ هاش رو بیان میکنم و بعد برسیم به عهد جدید که چون روانشناسی رو میخونید در عهد جدید یه مراجع به عهد جدید که را سخت مستقبی نمی کنم. که امروز هم عرض میکنم چه صفحاتیش رو باید حتما بخونید که تهیه بکنید و مطالعه کنید. اصلا من از عهد چیه؟ اصلا خود واژه عهد چرا به اینها میگن عهد قدیم و عهد؟ گدام عهد با کی عهد بسته شده؟ واژه عبریه بریس، بریس به معنای عهد، عهد یعنی پیمان، میثاق. می‌دونید عهد یک کلمه دو طرفیه، یک پیمانه بین دو طرف همیشه باید منعقد بشه که حد اقل بشه، کسی که پیمان می‌بنده کسی اون رو می‌پذیره. معمولا صحبت از عهد میشه اینجا یک طرف عهد خدا، یک طرفش بشر انسان. بعد فکر نکنید که فقط سنت‌های دینی عبرانی نیست، در همه ادیان بحث از عهد و پیمان اینجوری مطرحه و نتیجه اون عهد میشه اون شکل گیری قومی که هست. مثلا ببینید در یونان چقدر سخن از محاوره، گفتگو، برخورد بین خدایان و انسان ها، اون داستان معروف زئوس در مقابلش پرومته، انسان اسیانگری که در مقابل او با اینکه عهد بسته عهد شکنی میکنه، حتی یه جاهای غالب میشه برای زئوس، جاهای زئوس برای غالب میشه. در داستان های اساطیری هم بحث عهد و پیمان میشه دیگری مطرح. مثلا منظور ما از عهد در متن عهد قدیم در خود تورات در سفر پیدایش سه عهد مطرح میشه. خداوند سه بار با انسان عهد میبنده، یک عهدی که با آدم میبنده، آدم و اول بشر، عهد با او می‌بنده که به میوه ممنوعه نزدیک نشه. در قرآن، تورات و انجیل هر سه این عهد ذکر شد، با این تفاوت که فقط توراته که میگه اون درخت، درخت ممنوعه، درخت معرفته، اما در انجیل و قرآن رو تعریف نمی‌کنه. درخت معرفت یعنی خداوند می‌ترسید از این که انسان معرفت به نیک و بد پیدا بکنه.
مثلا و چون معرفت یافت به این آنچه که نباید میاد از بهش را میشه. وگرنه اگر از بعد از بهش میمون مثلا شاید جای خدا تنگ میشد. خب این نقطه ایست داره بخواه تحصیل کنیم خیلی بحث کلامیه مهم اینجا قابل تنگ داری. این یه عهده که پیما شکنی میشه، دوم این عهد با نوح بسته میشه و فرزندان نوح که سه فرزند در تورات برای نوح ذکر میشه، سام، یافت و خام که این ها میشن رئیس قبائلی در اون زمان بودن. سام اقوام آشوری، اعراب، ابریان همه از این دست هست، پیامبر بزرگ ابراهیم و همه پیامبران بعد از اون همه از نسل سام که سر اون هست. یافت میشه جد اقوامی که مثلا در دریای سیاه، قبرس، یونان و امثال اون جاها به سر می‌بردن و ها میشه جد اونهایی که در آفریقای اون بودن مثل لیبی، مراکش، مصر و امثال اونها. بله، سام جد مشترک همه ما، یعنی مرزند چهارم سام جد ایرانی ها، یعنی ایرانیان، اعراب، ابری ها، همه از فرزندان سام اسلام. از این ها تقصیدن های تورات ها، حالا خیلی ها قبول ندارن از محققان این عرب شناس این رو، ولی تورات اینجوری میگه. تورات که فعلا در دسته بخونه بیه سفر اعداده، حالا توضیح میدن میرسیم میشه. خب اینا جبه عهد دوم ها، عهد دومی که با نوح و فرزندانش منه که میدونید مثلا یه فرزندی داره نوح که در اسمش ذکر نمیشه به خاطر هم سیما شکنی کنعان مثلا سامان آدم حسابش نمیکنه که همین در زمینی که به نام کنعان معروف میشه و خداوند به ابراهیم مژده میده که سرزمین موعود شما ابراهیم ها اون سرزمینه، بعد میگن به نام همین کنعان میبین و بعد شده فلسطین. یعنی بعد از بنی اسرائیل این نام ملعون مفقود را مثلا از اون برمی دارن و نام فلسطین رو برش می دارن. خب سومین و مهمترین عهدی که خدا با بشر بست و هر عهد دیگری در امتداد اون به حساب میاد، عهدی که با ابراهیم بست. سمه نقل دوران البته تورات میگه اول اسمش ابرام بود، بعد که خدا به او این شایستگی را داد که با او سخن بگه و عهد بنده شد ابراهیم. ابراهیم یعنی پدر امتها، قبلا که پدر امتها نبود که ابرام رمون به در همون سفر تکیمی نمیخواد. خب این عهدی که دیگه تاریخ بشر با این عهد رو هم خورده تا الان، یعنی عهدیست که خب ببینید ابراهیم در شهری به نام اور ما بین دجله و فرات نزدیک همین عراق فعلی در اونجاست محل تولد میشه. خداونده امر میکنه که باید مهاجرت بکنی بری به طرف حران. حران نزدیک شبه جزیره عربستان فعلی. با خانوادش میره اونجا، پدر ابراهیم در اونجا فوت میکنه، امر میشه که شما باید برید سرزمین کنعان رو فتح کنید. کنعان که همیشه بسیمه از کنعانی که اون زمان داره میگه تورات یه منطقه یه بسیار گسترده که اینکه الان یهودیان صهیونیست مدعیه که ما همون منطقه رو میخوام که در واقع آنی که الان درش هستن یک سومه اوست. اون منطقه یه وسیع در واقع میشه تمام اردن، بخش بزرگی از مصر، بخشی از لبنان و بخشی از سوریه، یعنی کل این منطقه میشه کنعان آن روز که بله قرنها در اختیار بنی اسرائیل و ابراهیم بوده و برایش حکومت کردن. منطقه فوق‌العاده‌ای از نظر اقتصادی، کشاورزی، آب و هوا در کل جهان یه منطقه استثنایی. خب این منطقه ایست که از همون اول خداوند ابراهیم میگه که اگر عهد رو پذیرفتید و پیمان شکنی نکردید نتیجه اینه که این سرزمین رو به شما هدیه میکنه، این مال شماست.
ابراهیم و فرزندانش میرن در اون سرزمین حاکم میشن تا اینکه ابراهیم صاحب دو پسر میشه، اسحاق و اسماعیل. خیلی جالبه تفسیر و بیانی که تورات راجع به اسماعیل داره و بعد مسلماً تصرفی که در عبارات میشه و ادعا میکنه که بله دو پسر داره و پسر بزرگ اسماعیل از هاجر، از کنیزه به نام هاجر، ولی فقط با اسحاق عهد میبنده نه با اسماعیل. اینا چند بار به استراحت ذکر میکنه که اسماعیل فرزند بزرگتره، فرد شریفیه و ما امت بزرگ 12 قبیله‌ای از او به وجود خواهیم آمد، که جالبه این رو حسش نکردن که در روایات ما اون 12 را به 12 امام تفسیر کردن در تورات. ولی در صورت در تورات در صفت تکوین هست اون اشاره به این برد خدا میگه فقط با اتحاق عهد بسته، چرا یکی خرد میرسه به اتحاق چی؟ عهدیست که خدا با پیام براش اومده که شکار بکنن، که ابلاغ پیام خدا به بشر بکنن، به کتاب عمل بکنن، که اگر عمل نکردن عذاب میشن. نه یعنی از نظر یهود فقط خداوند به قوم اسماعیل که اعراب باشن اشاره کرده که اعرابن برکت داده و 12 قوم بزرگ از او به وجود خواهد آورد. جالبه اون وقتی که خداوند داره به ابراهیم حرف رو میزنه، اسحاق هنوز به دنیا نیامده و داره میگه خداوند عهدشو با اون کسی بنده که هنوز به دنیا نیامده، این که به دنیا آمده رو ببر که جا برای بعدی تنگ نشه و ساره بره و ساره با هاجر دچار مشکل نشه، که این کار انجام میشه. و البته خب از این نظرش درسته که هر دو تابع دنیا نیامده، زمانی که ساره های ناراحت کرد و هاجر رو برده کنم هر اسحاق مطرح درست خب ولی محترم بودن، مثلا یهودی که یه ممتازش بود که در سخنوری بسیار ممتاز بود، داوی از نظر روحانی شخص برجسته‌ای بوده. اینها بعد از اینکه توبه میکنن و دو مرتبه برمیدارن به طرف میز با هر دوان با یوسف، یوسف کارهای بزرگی رو به عهدهشون میگذاره، هر کدام عهدهدانی یکی از کارها میشن در زمان حکومت یوسف. خب ببینید تا اینجا اینها میرن کنعان، خب دقت بکنید از اینجا به بعد دو مرتبه از کنعان میرن مصر و به قدری نسل و زاد و ولد اینها زیاد میشه که مصری ها احساس وحشت میکنن. اینه که حاکمان بعد از یوسف در خود مصر انتخاب شدن به طبعا سه دو خوب فرعون معروف شروع میکنن به از این مردن نسل بنی اسرائیل، چون هر جا که میرفتن بنی اسرائیل بودن از مکادره و گرفته با عمره کشاورزی و غیره. اینا این دازه برشت میکنن که هم نه در شروع تر به این رفتن میره که مجده به ظهور موسا از ست داوی، یکی از فرزندان داوی که از زنهای همین خاندانه که در واقع مادر موسا باشه. کل این داستانی که گفتیم میشه سفر اول تورات، همه اینها در اونجا که از اینجا به بعدش وارد سفر دوم میشه. من حالا یه توضیح بدم راجع به عهد قدیم. عهد قدیم کلا سه قسمت میشه: تورات، کتب انبیا، مکتوبات.
5 صفر، اولین صفر صفر، صفر با سین به معنای
کتاب بزنگی گفت که عرض کنم این ادوارد براون هست مستشن معروف زمان قاجاری سفرنامه به فارسی ترجمه شد. وقتی میخواد زیاد راجع به افکار فلسفی مولوی در ایران سخن بگه میرسه به افکار مولوی فرزاد، چون اونها صفر رو میفهمن معنی چیه، میاره میگه افکار همون جمع صفره، همین اصلا ندانی نیستیه، افکار جمع سفره و اون اشتباه نشه. این صفر من این کتاب صفر پیدایش، صفر تکوین، صفر پیدایش میپردازد به تبار آدم، اصلا تبار موقع به کجا میره، میرسه به آدم اول بشر و میاد این رو ادامه میده تا میرسه به موسا قبل از این که بره به نمش، یعنی داستان ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، فرزندانش تا برسه به موسا همه در صفر تکمیل پیدایش دکشون. صفر بعدی صفر خروجی، یعنی خروج موسا از نمش به شروع میشه داستان خروج موسا از نمش و اون همه بلایی که این بند میشه برداره این پیامبر در شبه جزیره سینا قبل از تخت کنعان بود تو تمام به بومنوها و خیلی جالبه متن فعلی تورات کامل میگه اختلاف نظر قوم موسی رو با موسی، میگه همین قدر که این آتارو داشتن از رود نیل که به امر خدا ایستاد اونها رد بشن و دیگر چنان طرف اونها بعد از اون در آب رفت شدن، همچنین که چند قدر این رد شدن به اولین قبیله و قومی که رسیدن جنات بت پرستن از موسا خواستن بتانی مثل اونها برای ما بتراشا بپرستن. این حالا موسا چه باید بکنه با این قوم؟ به همینطور مراحل بعد این صفر خروج بعد مثل صفر لاویان، لاویان جمع همون لاوی، لاوی که میشد که یکی از سرانه یعب جد از مثل موسا، علت این که یه سیم رو اختصاص از لاویان به خاطر این که منصب روحانیت دین موسا، منصب جهانت، روحانیت، ترویج آیین، ابلاغ احکام، بیان شریعت به عهده فرزندان لاوی گذاشته شد. همچنین دوازده تا سیم این سیم مأمور به ابلاغ دیانت موسوی شد. سیم لاویان یعنی بیان قوانین دین موسا، بیان شریعت، بیان احکام، اینجا میاد میگه نماز، روزه، همه اینها داره در تورات، زکات، امر به معروف و نهی از منکر، بسیاری از آنچه که در قرآن به عنوان احکام در اینجا ذکر شده قبل. سفر بعدی سفر اعداد، سفر اعداد یعنی شماره های اثبات بنی اسرائیل، اینجا که میاد میگه دوازده تا صفر داره یهود، اسم ها رو میگه که نمونه اصلا چهار تا رو عرض کردن و بعد فرزندان اینها رو هم بعضا اسم داره میاد میگه هر قومی هر صفری چه وظیفه‌ای داشتن. بعد این داستان رو هم یاد داستان در اینجا نیست در روایات ما که روزی شعیب که میدونید کیه، پدر زن موسی که خودش برای قوم قبلی پیامبر بوده، خب بعد از اینکه با سفورا دختر شعیب موسی ازدواج میکنه، خب اینها میاد و موسی پیامبر میشه، میرن به طرف شبه جزیره سینا، خب دور میشه از مدین، شعیب دلش هوای دخترش رو میکنه و موسی راه میفته تمام مسیر رو طی میکنه، میرسه به محلی که موسی بوده. نقل میکنه از اون قدر موسی شلوغ بوده که اجازه ملاقات نمیده مدتی به شعیب و بعد از که شعیب به محضر موسی میرسه میگه پیشنهادی به تو میکنم که همه کارها رو خودت مستقیم راه نندازی، تقسیم کار بکنی. اونجا که شعیب پیشنهاد تقسیم کار بین 12 سبت رو میده، میگه هر سبتی رو معموله یک کاری بکن که این اندازه سرت شلوغ نشه، که همه کار رو خودت مستقیم نخواهی در اشتغال هست. که اونجا داره از تقسیم کار برای پیشنهاد شعیب در صورت اقدار بخشش همین اثبات بنی اسرائیل
صفر آخر صفر تصویه تصویه
صفر تصویه هست دوبارین دوبار بیان کردن به اصطلاح کاری که دوبار انجام میشه یا دوباره صورت میگیره. منظور از تصویه یعنی تکلم مجدد خدا با بنی اسرائیل. در واقع به این معنا که بعضی چیزها دو مرتبه تکرار میشه. شما در صفر تصویه خیلی تکرار میبینید، بعضی مباحثی که در اینجا گفته شده دو مرتبه تکرار میشه. بقیه از احکام دهگانه موسی، از دلیل احکامی که بیه الگاه سنگی خدا رو خطاب کرده از کوه طور میاره پایین که داستانش رو به خروج میگیره، در اینجا دو مرتبه. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد بگه بنی اسرائیل انحرافاتی درشون ایجاد شده و بعد از این انحرافات خدا پیامبرانی بر اونها میفرسته، اصلاحاتی به عمل میاد و دو مرتبه شریعت برشون تکرار میشه. درمی به این معنی تصمیه که این در رابطه صراحت داره بر اعتراف تورات بر انحرافات فوق‌العاده ای که بین بنی اسرائیل وجود داشته. چی؟ نه، نه این که دوبار تورات نازل میشه، یعنی تکرار بیان احکامه. یعنی دو هفته میان به اونها میگن که همون احکام رو اگر میخواین عذاب بر شما نازل نشه باید اجرا بکنید. پیام آخر میگیم اون میشه انبیاء قسمت بعد. خب این تا اینجا اخبار پنجگانه که میشه تورات. خب خود لفظ تورات یه لفظ اصالتا عبری داره، قانون شریعه. خیلی جالبه میدونید همین واژه به ترجمه سبعینیه شده نوموس، کلمه یه کاملا یونانی به کار رفته در نوموس. نوموس قانون اصلا خیلی فهم داره با واژه عبری تورات، ولی خب یه ترجمه های یونانی که میشه اینجوریه در ترجمه سبعینیه. میرسیم به کتاب انبیا یا کتب انبیا. کتب انبیا در واقع، حالا مثلا اگر تورات را مهمترین و حساسترین کتب عهد قدیم بدانیم، میتونیم به این کتب انبیا توحیدی ترین بخش عهد قدیمه. کتب انبیا خودش به دو بخش تقسیم میشه، انبیاء متقدم به اصطلاح قدیمی تر و انبیاء متأخر جدید تر. در واقع میتونیم بهش بگیم انبیاء اول و انبیاء آخر. شروع میشه کتاب انبیاء با یوشع. انبیاء اول حالا ما اگر عدد بگذاریم برای بعد از این صفر تصمیم که پنج رو کتاب رو بذاریم ششم یوشع. درستش در تلفظ عبری به فتحش اینه یوشع که ما میگیم یوشع ابن نون، این همونه یوشع وسیعه بلا فصل موسی هست. بله یوشع، چون ببینید اون مژده‌ای که خداوند از سر سه تا عهد با بشر بسته، عهد سوم عهدش با ابراهیم، عهدی که با موسی می‌بنده در امتداد عهدش با ابراهیمه. خب و در رابطه موسی هم همان مژده‌ای رو میده که به ابراهیم داره، فتح سرزمین کنعان. اگر قومتو گوش بکنن خیلی راحت سرزمین در اختیارشون قرار داده میشه، ولی اگر لجبازی کنن و انحرافات ایجاد بشه، همین که قرآن میگه اربعه سنتن یتیهون فی الارض، که عین این عبارت به صورت دیگریش در ابتدا تورات اومده، شهر سال دور سر دور سر خودش رو سرگردانه خاطر لجباز داره میکردن. اینه که موسا موفق نمیشه کنعان رو ببینه، قبلا میسته به اونجا از دادنا میره و همون دارست کوه تور دارن در میشه. خداوند به یوشع واگذار میکنه این کار، توسط موسا در واقع به او پیغام میده که این کار تو، این پیغام به یوشع میرسه و یوشع کار رو انجام میده، از رود اردن عبور میکنه وارد سرزمین کنار میشه. خب به خاطر همینه که اولین کتاب انبیا با یوشع شروع میشه. برای یهودی ها بنی اسرائیل بسیار مهمه که یوشع فاتح کنعان به حساب میاد. قسمت بعدی میشه یا در کتاب هفتم رو ناموشن به داوران قضا حکام. کتاب بعدی و در واقع هشتم و نهم اول شنگوگیر و دوم شنگوگیر. حالا برکور میزن این حالا دهم و یازدهم اول پادشاهان سلاطین و دوم پادشاهان. این فعلا اینجا یازده داوران. ببینید بعد از فوت یوشع دوره داوران شد، یعنی دوره ایست که رؤسای بنی اسرائیل منصب نبوت ندارن، یعنی قاضی هست به داور میکنن. فتح و رفت امور بر اساس فرمان قضات صورت میگیره که آخرین قاضی شمویله. و چون فعالیت های شمویل خیلی گسترده، یعنی دقیقه بعد از شمویل میشه نوبت داوود و اوز که بعدا کارا به داوود میخواد برسونه، دو کتاب به شمویل اختصاص دارن که بحث مفصلی میکنن راجع به این که مثلا شمویل باشه مشکلاتی روبرو میشه در آخرین دوره داوودش تا میرسه به جنگ جالوت با تالوت که شنیده ایتن، که در اون جنگ تالوت غلبه میکنه بر جالوت به خاطر قهرمانی داوود. داوود میشه یه کودکه، یه در واقع طفلیست که هنوز بالغ نشده و اونجاست که مثلا در جبین داوود سلطنت بنی اسرائیل دیده میشه. اینجا میشه دوره پادشاهان، اول پادشاهان و دوم پادشاهان، حکومت داوود و سلیمان نبی که به تفصیل مفصل داده بشن اینجا بحث شد. حکومت سلیمان هم که واقعا حکومتی که دیگه بعد از اون حکومتی مثل او صورت نگرفته. قرآن این رو میگه. خب این راجبه انبیای اول. نه ببینید، نه این که اینها رو نبی ندونن، اینها انبیایی میشن. شما این همه کتب انبیایی منتها انبیایی که بیشتر قضاوت میکنن، انبیایی که علاوه بر این که نبیان سلطنت هم میکنن. موسا سلطنت ندارد، یوشع سلطنت ندارد، ولی اینها سلطنت میکنن. به این را بله صحیفه دارن. بله یک کتاب هایی دارن خطه باره صحیفه به این معنی که یه چیزهای خدا به اونها وحی کرده ولی در قالب احکام نه، احکام همون احکام تورات. خب چی؟ حالا عرض میکنه. بعد حالا میرسیم به انبیاء آخر. این انبیاء اول ببینید اینجا یازده هم خواهیش کنه در اون کتاب شروعش برمیاره آخر کتاب اشعیا. این که بعضی جاها اشتباه هم تلفظ میشه به اشعیا. بله یعنی تلفظ هایی شاید عربی و بعدا فارسی شده یونه، ولی اصل عبریش اشعیا نبی که احتمالاً همانیست که در تخت فولاده استحامت کنید. این اشعیا از انبیای دوره آخره که کتابی داره و از اینجا به بعده که اینها سخن از این رو به مطرح میکنن که مجده میدن به ظهور پیام بر بزرگ بعد از موسی. این در کتاب اشعیا اولین بار ذکر میشه اشعیا. بعد از این ارمیا، کتاب ارمیا حالا پرسن سرا درش بحث بکنیم. حزقیال حزقیال که اینا اغلب در خود به طور مقدس دفتن حزقیال بوشع باشه سواله بریم
پوشت جوهیل یوئیل، حالا برای رو بزنیم ایل هست تو برد میکنن اسرائیل یوئیل اسماعیل، این ایلی که آخرین واژه هاست برای خداست که با اصل اله عربی از یک میشه شاید مشتر بله؟ نه اینکه این خدا باشه این قسمت لحظش خدا بله دقیقا بله. اتفاقا اسرائیل یعنی عبدالله اوبدیا این هفدهمین کتاب هجدهمین آم در قول میخواد هفدهمین آموز هجدهمین اوبدیا آموز نبی هجدهمین اوبدیا هزقیال یونوس زمانی کتاب عدد یونوس پیامبر نینوا نه پیامبر بنی اسرائیل بر قوم نینوا از در اینجا اسمش ذکر به نمان صاحب یک کتاب میکا بیستومین پیامبر از بیستومین کتاب میکا نبی بیستومین ناخوم بیست و دوم حبقوق این همونه که ماها میگیم حیقوق در توی سرکان مدفونه که همین در واقع تو همین چند سال پیش تعمیری هم شد مقبره دیگه حبقوق یا حیقوق به
همین
تمام شده چهار پیان برای دوشتر پیان برای مرسی که ادعا میکنن برن اینها از اسمایی دیگر میاد به ایمانی کسی که برای احترام میگم از جزء انبیا ذکرشون نکرد چرا؟ ببینید اونها اسمان رو فرق داری الیاس ما همون ایلیا در توران خب بخاطر اینکه در اینجا برای کتابی قائم نشده جانده بدید شاید در بر در اینجا کتابی برای قائم نشده 23 سخنیا 24 سخنیا 24 حجی نه حجی خودمون حجی 25 زکریا 26 و آخرین نامبر ملاکی که با ملاکی دوره پیام بران بنی اسرائیل خاتم می دارد خب چی؟ خب خب ببینید اون ظاهرا همون عیسی باید می بود دیگه ولی بعد از زیر بارش نرفتن برای ازاد تعداد کمی از یهودیان به عیسی ایمان آوردن که بعضشون همون حواری مونن خب اینها میرسه به مکتوبات نوشته های مقدس تا اینجا چند کتاب شد 26 کتاب نوشته های مقدس اولینش مزامیر داووده
همان هم که در قرآن ذکر شده زبور داوود مکتوبات بعدش با کتاب های دیگری نمیدونی مثلا تو برمی ها بحثایی توحیدی بقرار قبیعی داره مخصوصا ببینید در بین انبیا که گفتیم اون سه نفر اول انبیا آخر سه نفر اول اشعیا ارمیا و حزقیال کلمات توحیدی خیلی در کلماتشون هست اینشون در بینه که انحرافات در اون دوره بسیار شدید بوده و اینها خیلی قلیل خیلی خشن سخن میگفتن که در دوره هایی بوده که مثلا دوره بخت و نصر لشکرکشی آشوریان
قیام یونانی ها علیه یهودی ها و
غیره بوده، این پیامبران دارها میگفتن که اینها مکافات عمل خود شما،
اگر شما این اعمال مرتکب نمی شدید خدا یونانیان یا ایرانیان یا آشنا بر شما مسلط نمی کرد.
این بحث رسیده هم تو به اندیازه داشت. در مکتوبات بیشتر مباحث حکمتی، تاریخی، شناختی، مباحث اینجوری مطرحه. مزامیر داوود، امثال سلیمان، قصه ها و داستان ها در این کتاب ها فراوان. ایوب، کتاب ایوب شرح حال ایوبه و مصیبت هایی که بر سر آمد و نجات جا آخر کام داد. سیومی کتاب غزل غزل ها، غزل های شعری داره سیومیش روز سلیمان. سیودو مراسی، مراسی خوندنه مراسی و آه و ناله نسبت به در واقع انحرافاتی که قبلا بنی اسرائیل داشتن و عذابهایی که بر اونها نازل شد، ولی مراسی خونده براش.
سیوسه جامعه، سیوچهار استن، سیوپنج دانیال لبشوش خود ما بکنه دانیال نرم، یوشش ازرا
تو جب شخص بود از های خیلی مرزی بند میزایی، یوحف نحنیا، نحنیا و یا هشمت یونو که آخرین کتاب ها تواریخ ادیان یا هشمت یونو اول تواریخ ادیان و دوم تواریخ ادیان.
ببینید مجموعه عهد قدیمی 39 کتاب که متشکل میشن تورات، انبیا و مکتوبات. البته که این 39 تا 39 کتاب قانونی کنانی کانونیکال قانونی، هفت کتاب هم غیر قانونی دارن. البته من از غیر قانونی کلی میدم که اپوکریفا در زمان یونانی اپوکریفا یعنی پنهانی، مجعول. نام اول رو چیزی بگذاریم قانونی اصلی، اینو بگذاریم قانونی سانن اپوکریفا یا پنهانی کانه داستانش نیست. یادتون هست گفتیم که هفتاد یا بعضی روایتشون هست هفتاد و دو نفر از یهودیانی که هم عبری میدانستن هم یونان شروع کردن به ترجمه تورات از عبری به یونان. و خیلی جالبه که بعدن معروفه که نه عبری را درست میدانستن نه یونانی را، مسلط کامل نبودن. برای ذات برگردانه این عبارات خیلی مشکلات رو بود من دردن، یعنی مسلط این معنی که ترجمه درست بردن میداشه، یعنی هر دو زمان یعنی که مثلا شما هر زمان خوش زنگلیستی به حدی بدونید ولی تصدف که بتونید این لغت رو به اون فرد برگردون نرسید. این هفتاد و دو تن شروع می کنن یا هفتاد تن شروع می کنن به این کار و خود یهودی ها می گن که از تصادف همه ترجمه ها یه جور از آب در اومد. هر هفتاد و دو تن کل تورات رو کل عهد قدیم رو ترجمه کردن، همش یه جور در اومد. اینو میگن این وحی الهی به همشون بوده، الهام الهی بوده که این باعث شده که این یکسان از آب در اومد. حالا از این نقطه بگذاریم، یونانی اینها میان. ببینید علاوه بر 39 تا 39 در عبری در ترجمه یونانی هفت کتاب اضافه میشه به اینها، میشه 46 تا. هفت کتاب بهش اضافه میشه که مثلا یکی از اونها کتابی به
خیلی برجسته از نظر معارف بشری و کار خیلی عالی توش هست به نام حکمت سلیمان. یک کتاب در هفت کتاب به نام یهودیت داستان یک زنی که این زن به خاطر فداکاری که انجام میده مثلا قومه بعد نیست مگر که جنگ ها پیروز میشن مثلا بشه یهودی دیگر بکنه و پنج کتاب دیگر که اینها رو بشه آپوکریفا یعنی که یعنی یهودیان ساکن فلسطین که تورات را به زبان عبری میخواندن زیر بار این هفت هنر هستن ولی یهودیان اسکندریه مثل فیلو و امثال اونها کاملا پذیرفتن مثل بقیه کتاب گفتن هر چند شش تا جزء از قدیمه این اختلاف بین اینها بود تا به مسیحیان میرسید مسیحیان ارتدوکس هاشون و کاتولیک هاشون هر چند شش تا رو قبول دارن ولی پروتستان ها مثل یهودیان مثل یهودیان فلسطینی فقط که رو قبول دارن ارتدوکس کاتولیک ها و ارتدوکس ها هر چیزی به شیشتا رو پذیرفتن به عنوان همون قانونی اصلی یعنی اصلا مسیحیان ارتدوکس و کاتولیک چیز درام آپوکریفا در اهل قدیم قائل می دید اما پروتستان ها شخص لوتر ادعا کرد که ما برگردن به متن کتاب مقدس اولیه و بررسی کردن که هفت رو دید بعد از ترجمه لوترانی اضافه شده که آن اگر پروتستان ها بوده
هم چه داخل هم که نقبول نداشته میشن جنده یه سانه چی؟ تمام میشه عهد قدی وحد جدید فارسی ترجمه شده در قدس حجیمی هست بله چاپ شده به فارسی ترجمه شده ترجمه فارسی قابل قبول برای خود کلیسا و کلیسا داریم بله خب حالا بحثش رو میارم بعد از سر کلاس تو بخش هایی در کار فلسفه قانون حساب با متن خود کتاب مقدس کار داره این راجبه عهد قدیم ببینید عهد قدیم برابر حد اقلش 39 تا اگر اون هفت رو بذاریم کنار 39 کتابه عهد جدید دل اتفاق بین همه مسیحیان 27 کتابه که من دیگه وارد اون 27 کتاب نمیشم اینها رو از کتاب تبارشناسی کامل میخونید گزارش کامل وقتی در اون کتاب از هر چهار انجیل و نامه های بعدیش مطرح شده که میخونید از ما در نامه داره بحث و اون اشارات به انجیل ها میکنید یکی از چهار به انجیل همین یوحنا انجیل یوحنا چی؟ کتابه؟ ولی از را یه شخصیت مهمیه که اساساً تاریخچه کتابت عهد قدیم با از را شروع میشه فوق‌العاده مهمه برای بنی اسرائیل حالا من یه توضیح بدم راجع به تاریخچه‌اش که اسم بعضی از این شخصیت ها بهتر روشن میشه تو اون تاریخچه ببینید ما گفتیم که اولاً بنی اسرائیل تبار خودشون رو میرسونن به ابراهیم درستم هست همونطور که تبار اعراب مسلمون ها به ابراهیم میرسید اینها دو لقب دارن یعنی این که الان ما بهشون میگیم یهودیان این لقبیه که آخر کار بهشون گفته شد ولی خودشون الان از همه یه لقب ها مهمتر میدونن لقب اصلی اینها دو لقب بیشتر نمیده یک ابرانیان دو بنی اسرائیل ابرانیان ابری ها کسانی که عبور کردن از بین دجله و فرات تا کنعان چون در حال عبور دارن واقعا نمید خیلی زحمت ساحت فرشکایی بود اون زمان چون نمرود نگذاشت که ابراهیم و اقوامش هیچ چیز دوباره خودشون ببرد با دست خالی یه چنین مسافت طولانی رو در اون زمان ها طی کرد شاید این لحظه که اصلا بهشون گرد ابرانیان چون مدت زیادی از عمرش رو ابراهیم و قومش در حال عبور هستن بودن از یه قول
ضعیفی هم هست که گفته شده جد چهارم ابراهیم اسمش آبر بوده به خاطر این بهش گفتن. در این قول که عرض کردم قدیدن ابرانیان تا مدتی بنی اسرائیل هم به همین نام معروفن. زمانی که یعقوب ملقب می شود به اسرائیل از اونجا به بعد فرزندانش رو میگن بنی اسرائیل. حالا اسرائیل چیه و چرا ملقب شد؟ در سفر تکوین اولین کتاب توراه خب سفر پیدایش در اونجا آیه ای نقل میکنه. حتی خود هر سفری هم چند باب داره، مثلا باب چهارم آیه ششم، باب پنجم مثلا نظیره، نظیره مثلا سوره ها و آیه های در یکی از قسمت های سفر تکوین میگه که یکی از فرشتگان خدا یه جایی میگه بلکه خود خدا به ملاقات یعقوب آمد و یعقوب با او در حال مسارعه یعنی کشتی و آن فرشته یا اگر مثلا بوده خود خدا دید که پس یعقوب بر نمیاد، لذا به قول معروف قبول کرد که اون پهلوانه و در هنگام خاتمه کشتی به او گفت که تو چه نامی داری؟ گفت یعقوبم. گفت نه بگو اسرائیلم، تا از این به بعد اسرائیل که خود این آزباده شده تو میگن این کمونم به خدا بشه اسرا یعنی زفر یا بنده بر خدا، از اینکه خدا رو کشتی مغلوب کرد. این دقیقا شبیه یا برگرفته از اسطوره پرومتره یونانی هست که پرومتره در مقابل زئوس ایستاده می کرد، اتیان کرد و بر زئوس پیروز شد. حتی یونان ها متقدر که از زمانی که پرومتره بر زئوس پیروز شد در نوشت ما یونانی ها رو در هم زد، خیلی جالبه. و در تورات ذکر شد که از این به بعد در نوشت بنی اسرائیل بر اساس این لقب رقم خواهد شد. خب این میشه اسرائیل. فرزندانش مثل یوسف و بنیامین و غیره و نوادگانش میشن بنی اینها القابیه که بیشتر هم را به لقب دوم به کسانی گفته میشده که حالا معرفت به یهودیان. لقب یهودی مال دوره بسیار متأخره بعد از نکار هست. این بنی اسرائیل هم ببینید که گفتیم اولیان کنعان میرن دو مرتبه برمیگرن به طرف زمین هست توشون کنعان میشه بوده بعد از فرده کنعان ها بوده یوشعه نبی. این دوره این که در جرد آنه که اماره اوایل هزاره دوم قبل از میلاد، زمانی که ابراهیم حرکت میکنه از اور و میرسه به حران و نهایتا به کنعان و فاصله بین این دو هزاره سکونت یعقوب در کنعان و سپس مصر و اواخر هزاره میرسه به حکومت سلیمان و داوود بر کنعان. و اینجاست که تورات میگه مژده‌ای که خدا به ابراهیم و موسی داد و اون دوتا ندیدن داوود و سلیمان متحققش کردن، یعنی هم زمین رو به دست آوردن هم سلطنت برش کردن که اورشلیم رو از سلیمان درست کرد. این بیت المقدسی که می‌بینید اساس و پایش مال سلیمانی، معبد رو در وسط قرار میده، همین شکل ساختمانی که الان داره اصل و اساسش مال سلیمان بوده، در واقع معبد بزرگ یا هیکل بهش میگن درست کرد که در داخل معبد نسخه تورات وجود داشت و هر کسی جز ابتلاوی حق لمس این نسخه رو نداشته و او مأمور ابلاغش به دیگران. خب این معبد سه بار به کل خراب میشه در تاریخ جهان. بار اولش توسط بخت النصر و بار دوم و سومش رو رومی ها حمله میکنن. خب البته اینکه واقعا خراب شده یا نه، اینکه تا چه اندازه خراب شده قوقا کردن در گزارشش یهودیان، ولی هیچ سند غیر از تورات اینو تایید نمی‌کنه. یعنی تاریخ یونان و روم در اون زمان نوشته شد،
اشاراتی که تورات فعلی داره به خرابی هیکل و کشتن نفوس مثلا بیشماره از یهودیان در هیچ کتابی جز تورات ازش ذکر به میان نداره.
و این معلوم میشه که آب و فرمانی که در مراسی اشاره همین که از کتب شده بسیاریش مجبوره، یعنی در تاریخ یونان بر ذکر شده که یهودیان در بسیاری از دوران حیات دینیشون با امپراتوران روم ساختن و زندگی کردن و هیچ مشکلی با امپراتوران روم نداشتن، مگر در یکی دو مرحله که خیلی کم طول کشیده. در صورت این دو لغمه، لغمی که به اینا گفته میشه یهودیان، ببینید اصلا این لغم به خاطر شخص یهودا پسر چهارم یعقوبه، یوسف پسر یازدهم و بنیامین دوازدهم، که میدونید یوسف و بنیامین از یک مادرن ولی اونها بغلبه از مادرهای دیگر. یهودا حالا علتش چی بود که این لقب رو به اینها دادن؟
خب بعد از اینکه سلیمان پادشاهیش تمام میشه، سلیمان فرزندی داره در تورات ذکر شده به نام رهبعام. رهبعام در کتاب دو بوه پادشاهان هست او سلطنت رو به دست میگیره.
خب ببینید طبیعی است که اختلاف پیش بیاد، چون سلیمان با اون حکومتش که هم متن تورات هم انجیل هم قرآن با تفصیل بیشتر از اون دو بیان کردن که تمام جهان در تسخیر سلیمان بوده، ابر و باد و خورشید و همه به فرمان سلیمان بودن. خب چه کسی میتونسته ادعایی مثل سلیمان بعد از او داشته باشه؟ به محض اینکه رهاب آم حکومت رو به دست میگیره، بنی اسرائیل با هم اختلاف پیدا میکنه، دست
پیروه رو نمیشن، از حکومت خارج میشن، دو سبت فقط تحت سلطنت باشه، سبت بنیامین و یهودا. اینجاست که کنعان فرض بنی اسرائیل به دو گروه تقسیم میشه، قسمت شمالی و قسمت جنوبی. بینش اختلاف شدید رو به جنگ میکنن، دهنه قسمت شمالی به تدرک میکنم که در واقع بهترین قسمت های کنعان، حاصل خیز از نظر کشاورزی، قسمت های مالی و اقتصادی در اختیار اونها قرار میگیره و کوچکترین و بدترین قسمت کنعان رو به ناچار به اینها میدن. البته اینها معمولا هستن در به شمالی ها بوده. خب این جنوبی ها رو میگیم یهودا و بنیامین و چی گفتیم؟ بنیامین. اونا که این چند دست دسته میگن دست بازه دست اینجا رو اصطلاحاً بهش میگفتن حکومت اسرائیل در اون زمان، اینجا رو بهش میگفتن حکومت یهودا. بخش اسرائیل یا اسرائیل بخش یهودا، این معروف میشه در اون زمان، چون اینجا هیچ امتیازی نداشته، نه زمینش، نه آب و هواش، مثلا قابل فرجوکی برای پادشاهان وقت مملکت این قسمت متوجهش میشه، یعنی آشوری ها به این قسمت هم بکردن، ایرانی ها به این قسمت نظر داشتن، یونان اسکندر وقتی که میاد هر دو قسمت هم تعرف میکنه، یعنی حاکمان خودش رو در این قسمت مسلط میکنه برای حکومت. اینه که اینا چند با قول حساب سفاره پرانی میگیرن تا زمانی که اسکندر در سال 331 قبل از میلاد به رسانی در جل زمانی که حمله میکنه به اینجا هم حمله میکنه، هر دو رو میگیره. اینا و همه اینها به ناچار پراکنده میشن، تعداد زیادی از اینها میرن در اسکندریه یه مصر ساکن میشن، زبان یونانی فرنگی یونانی بکرد اونها میشه همون سینو میگم. خب اینها بیشتر آزاد هستند. من دارم از خبر از خود متن تورات ما چه در خواهد که بسیار از اینها رو تاریخ مونده تاریخ نمی کنه، ولی آخوان رو جهدش نده قسمت شماره آزاد هم بیشتری بیشتری می بینن، ولی قسمت جنوبی کم تر، ولی دار اینها مثلا با فاصله کم تری دو مرتبه بسیارشون برمی گردن و در یارت جنوبی ساکه می شن، ولی اونها نه، بسیاری پراکنده می شن و جاهای دیگری هستن طوری به نفس. تا میرسه نوبت امپراتوری روم در سال 100 قبل از میلاد مسیح، حدود 135 قبل از میلاد. ببینید کی میشه اون اواخر دوره دوم کجا؟
135 قبل از میلاد بوده، یعنی یه قرن مونده به ظهور دین مسیح. در این حدود بوده که رومیان وقتی که همه این قسمت رومیان برش مسلط میشن، فقط بخش کوچکی را به یهودیان اجازه میدن که سکونت داشته باشن، که همه یهودی در انگر را یهودی را میکنن یهودیه. اینجا را دفت داره مهامیت داره و از این به در هر یهودی که از راهی که در میگرشه و نه اینجا حالا از هر ما را از پاس میخواد باشه فهمید مثل بیاد اینجا در کنار اونها زندگی کنه به همه یه اونها نگفته میشه یهودی ها چه اونها که از نفس یهودی ها بودن چون اگر از نفس دیگر از پاس بودن بهشون گفته میشه یهودی ها بچه اصلا اونها که از این از پاس نبودن کس که یهودی میشه بله؟ اصلا از اخبار نیست، اصلا عرب نیست، عبری نیست، بهش یه گفتن یهود. علت اسلام یهودیان به خاطر اینه، اگر نه نام اصلی این قوم بنی اسرائیل. 135 قبل از موسی. نه همون ها هستن همون ها ببینید
یعنی دیگه همون اولاد ها تا زمان موسی ها مشخص بودن که هر کدام از چه طریقی میرسن به یهود موسی ها خودش بیگه از این چهار فصل دوازده سفته سفته لا میگه
و جالبه داوود و عیسی از سفته یهود ها هستن داوود و عیسی مسیح عیسی اصالتا یهودی است دیگه خب یعنی آل عمران مریم و پدرانش از یهودا هستن این راجبه تاریخ نه نه اصلا خیلی جالبه تو این 12 سفت اصلا اسمی از یوسفی و این رو به خاطر این میدارن که همان دشمنی که روزی بین یوسف و برادرانش با اینکه به ظاهر برادران توبه کردن ولی در نسل‌های بعدی خصومت ادامه داشته تا آخر برای همین اصلا تو این 12 سفت در زمان حکومتی که در اسرائیل در مقابل یهودا بوده یوسفیان هیچ نقشی ندارن بله صاحب اولاد میشه بله ولی یوسفیان نقشی ندارن
لاویان هم فقط نقششون روحانی زمین به ارث نمیدن این هم رو اجاره میشه فقط ده در تقسیم اراضی لاویان هم نیستن چون منصب خواندن تورات به اونها واگذار شده
یعنی مثلا میخوام بگم که اولا از این هم که بخوام بحث زمین رو در مورد اونها مطرح کنم فقط بحث روحانی هم در منطقه افرائیمش بعد در منطقه افرائیم درست میخوام بعد. خب این راجبه تاریخچه قوم بنی اسرائیل خب ببینید در یه دوره ای ما میرسیم به یهودیت یونانی معاب در همون دوره اصل فیلون یهودی که مؤسس این نوع فکر میشه حالا با تو از تاریخی که گفتیم و اینکه زبان عبری نمیدونست و نکاتی که جلسه قبل نمیدونم جلسه را جلسه فیلومه که صحبت کردیم در کلاس شما بله چی گفتیم در مورد فیلوم بفرمان ببینم راجبه آرائش تو همه اصلا نگفتیم خب حالا کافی باشه برای جلسه آینده مرداد به فیلون بحثی میکنم مختصر ببینید از برای جلسه آینده فصل اول را تفکر یهودی مسیح از صفحه 9 دیگه ببینید کسی نخونه یه عقب میفتید به دقت بخونید اگر مشکلی نداشته باشید ما رد میشیم ازش به قطع خونی اگر سوال داریم مطرح بکنید که در کتاب مشکل نباشه ما بتونیم این بحثی که من گفتم یک کلمش در کتاب نبود اگر شما کتاب رو به درستی بتونید بخونید و مشکلی نداشته باشه که مشکلی بیاد در کلاسش بحث میکنید ما مباحث خارج از کتاب رو که نیاز داره برای فهم کتاب به اون مباحث الان اصطلاحی من گفتم بسیاریش در کتاب هست بدون هیچ توضیحی شما تا اصطلاح رو ببینید با کل توضیح براتون یادآوری میشه بعد تا سر آبای کلیسا میخونید برای روز شنبه 23 تا سر 23 یعنی تا آخر 22 بعد برای شنبه تا چهارشنبه بعدش هم آبای یونانی کلیسا به اضافه گنوسیسی گری تا آخر صفحه 37 گنوسیسی گری تا آخر صفحه 37 این تا چهارشنبه آینده. اول لطف کنید بدید تا بهتون اصلا هم که داشت امتحانه. حالا فرهنگ سر رو گفتن کتاب رو میارن دیده. بله رسیده کتاب. خب مبارک باشه. بله ببینید صفحه 121 کتاب یهودیت یونانی معاب، یهودیت یونانی معاب 121 تا 142 این قسمت رو میخونید. 121 تا 142 یک فصلشه. و امایی که خیلی و اما بخش سوم و بخش چهارم رو، یعنی من بخش اول و دوم رو بهتون تخصیص میدم چون بعد اون که گفتم یه جوری خلاصه اینها میشد به حسابش بیاریم، ولی بخش سوم و چهارم یعنی مسیحیت و کتاب مقدس از صفحه 273 دیگه میره تا آخر کتاب 439 قصه. برای من گفت همش قصه بود دیگه. بله اینا همش قصه میخونه. حالا میتونیم با هم صحبت کنیم که اینا متقدم قرار بدیم یا میانه. اینا میتونیم صحبت کنیم. بله یعنی کل کنعان به جنوبی و شمالی تن خب اینا ادعا دارن که همه اینها کلام خدا، به یک معنا ادعا دارن که همش کلام خدا. ببینید حالا عرض میکنم منطقه به این معنا که تورات رو اصلی تر میدونن، ولی بقیه اصلا معتقدن که بله به دست بشر نوشته شده ولی خدا بهش الهام کرد. یعنی میخوام بگم که در اون زمانی که طرف مینوشته فکرش بشری نبوده، ماورایی بود. یه هم چیز نمیخوام بگم. بله خب ما امتحانه متقدم داریم، میانه داریم، متأخر داریم. متقدمش بالاخره مثلا فرض کنیم برای مثال بحثای کلاس میانش یکی از این دو کتاب، متأخرش هم اون یکی شه دیگه. یکیش هم حفاظت کلاس زده میشه دیگه. بله تبارشناسی یه امتحان، تاریخ فلسفه قرون وسطا، یکیش هم برای میان ترم میان ترم، یعنی میانه این دوتا. ما سه تا امتحان از شما میگیر. ببینید سه تا امتحان به نفع شماست. یعنی شما از الان که ما مشخص کنیم تبارشناسی رو بشینید بخونید، مثلا برای مثالم برای ماه آینده ازتون امتحان میگیریم، بیا نمیذاریدش کنار. مباحث کتاب با مباحث کلاس من خیلیش مشترک. بالاخره 20 آگوست که نمیریم، یا آگوست بیشتر همون نظرات اون رو من در کلاس ها بیشتر توضیح میدم. چیز زیاد تفرن اینه که تقریبا میشه گفت که حدود 300 خورده ای صفحه کتاب بسیاریست با مباحث کلاس من مشترک. تفاوت چندانی نداره. چی؟ این رو نه یه قسمتش هست میشه، حالا بهتون میگم. نه ببینید چون اکثرا هست، مثلا فرض کنید یه جا میرسیم 4 صفحه لازم نیست بخونم، ولی 20 صفحه بعد من تازه لازم میشه، 2 مرتبه 10 صفحه لازم نیست، 15 صفحه لازم نیست، در مجموع حدود شاید 150 صفحه که هست میشه. بفرمایید.
دفتر
صحبت کنیم. چی سوال داری؟
برای زبان عمومی رو دیدم میخواستم با هم بگیرم، برای موافقت نشدم، گفتم که دفتر نمیشه بدون پیشنیاز بگیم، من بدون پیشنیاز نمیخواستم، خواستم هم نیاز بگم، یعنی
هم زمان
بگیم. بعد الان که من سوال من هم میرم. آره. تو هم میکنم چه دیدی؟ آره. تو باید تفاهم هستم.